فصل 18 که در آن مرد جوان نیروی هدفمند بودن را کشف می کند. جان مورد بهتری از بازگشت بر سر کار جهت تسکین دردها و فراموش کردن مشکلاتش نیافت. در عرض یک ماه نسخه جدید فیلم نامش را تمام کرد. متاسفانه استیو کارمند ویدیو کلوب که در قضاوت خود بسیار جدی بود نسخه دوم را هم نپسندید. این مسئله به طور عمیقی اعتماد به نفس جان را زایل کرد. او دست به کاری زده بود بسیار دشوارتر از آن که فکرش را می‌کرد. قبلا اطمینان داشت که می‌تواند با یک نشست چیزی بنویسد و به این سادگی فیلم نام نویس شود. درست مانند کسی که فهرست خریدهایش را سریع جمع بزند و فکر کند که می‌تواند ریاضیدان شود. به صرافت افتاد که قید این کار را بزند و برگردد سر کار قبلیش در مؤسسه گلدستون. هرچه باشد او سالها کارمند وفادار و خوب آنجا بود. البته در شرایط چندان مناسبی استعفا نداده بود. بدون اطلاع قبلی کارش را ترک کرده بود و باعث شده بود مؤسسه مشتری خوبی را از دست بدهد. اما همیشه احتمال این بود که گلدستون مسئله را فراموش کند و حاضر شود اتفاقات گذشته را نادیده بگیرد. حسابهایش را جمع جور کرد و به این نتیجه رسید که در وضعیت فلاکتباری قرار دارد. خیلی با احتیاط هم که خرج می‌کرد می‌توانست 4 یا حداکثر 5 ماه سر پا بماند. یک بار وحشت کرد. او تا آن لحظه به علت حقوق مرتبش هرگز نفهمیده بود واقعاً مردن از گرسنگی چه معنی دارد. نمیدانست خالی کردن آپارتمان به علت ندادن اجاره یا اجبار به فروش موستانگ محبوبش یعنی چه. اما همین که یاد اون روزهای کسالتبار و اندوهناک کار در گلدستون افتاد، به خود گفت هر کاری را خواهد کرد تا دوباره سر آن کار بر نگردد. نوشتن یک فیلمنامه مناسب نباید زیاد هم دشوار باشد. او داستانهای زیادی درباره مردمی که در اولین تلاش خود موفق شدند خوانده بود، مانند آن گارسن لس آنجلسی که فیلمنامه‌اش را به بهای 250,000 دلار به مایکل داگلاس فروخته بود. این فیلم سرانجام یکی از پرفروش‌ترین‌ها شد. پس این امکان وجود دارد. به این نتیجه رسید که در راه درستی حرکت نمی کند. روی مبل راحتی که از یک فروشگاه وسایل دست دوم خریده بود لمید و غرق در این افکار بود. دور و برش ورقهای نسخه دوم بود و پس از احساس یأس آنها را کناری پرت کرده بود. یاد صحنه جالب در ویلای پیرمرد افتاده بود که در آن میلیونر از اهمیت ایجاد هدف سخن می گفت. هر دو در ساحلی که با باغ روز هم مرز بود نشسته بودند. در نظر داری از فیلمنامه اولت چقدر پول گیر بیاوری؟ سوال برای جان بسیار دور از ذهن و دربارش فکر نکرده بود. گفت نمیدانم. اشتباه است. اول باید بفروشمش بعد بدانم چقدر گیرم میآید. با این روش هرگز چیزی از عظمت گیرت نمیآید. باید در شروع کار یک هدف دقیق، یک مقدار مشخص پول در نظر بگیری. بعد نیروهای درونیت را به کار اندازی و بگذاری ذهنت را رهبری کند. پیش از آن که به مسافرت بروی حتما نقشه می‌کشی و درباره مقصد از قبل تصمیم می‌گیری. اگر غیر از این باشد از جایی سر در می‌آوری که نمی‌خواستی بروی. خب حالا بگو ببینم چقدر در نظر داری از فروش فیلمنامه به دست بیاوری؟ نمی‌دانم، شاید 10,000 دلار. میلیونر شلیک خنده را سر داد. هنوز باید روی تو کار بیشتری شود. خب رقم قابل ملاحظه‌ای بگو. نمیدانم 25,000 چطوره؟ نترس، از رقم بالا نترس. مگر نمیخوای میلیونر شوی؟ 100,000 دلار. بهتر شد. ولی چرا نگوییم 250,000 دلار؟ بسیار خوب، 250,000 دلار. واقعا فکر میکنی این مقدار پول گیرت بیاید؟ خب آره، منظورم این است که میدانم که غیر ممکن نیست، چون چند نفر توانستند برای فیلمنامه اولشان این رقم را بگیرند، حتی گاهی بیشتر از این. میخوایی چقدر وقت روی نوشتنش صرف کنی؟ در این باره فکر نکردم. یعنی اینقدر مهم است؟ الهام مسئله خیلی ظریف است. فیلمنامه چیزی نیست که بشود در چند هفته نوشت. باید بگذاری داستان مثل میوه برسد. یک بار دیگر پیرمرد آن خنده مخصوص خودش را سر داد. خندهش مثل خنده نوجوانی بود که لطیفه بسیار بامزه‌ای شنیده باشد. تو واقعا آدم شوخی هستی. برق نگاهش فرو نشست. مکس کرد، لحظه ای فکر کرد و بعد گفت بیا شرطی ببندیم. شرط؟ آره. و بعد اشاره ای کرد به چتر آفتابی به رنگ آبی و طلایی که در 200 متری قرار داشت. وزیر آن زوج محسنی نشسته بودند و گفت آن چتر را میبینی؟ بله. شرط میبندم زودتر از تو میتوانم به آن برسم. شما میخواهید با من مسابقه دهید؟ دقیقاً. ولی منظورم من برای شما احترام زیادی قائل هستم، اما خیلی جوانتر از شما هستم و من سن تو را نپرسیدم. پرسیدم آیا می توانی با من مسابقه بدهی؟ از باختن می ترسی مگه نه؟ جان که بهش برخورده بود قاطعانه گفت نه، واقعا می خواهی چنین شرطی ببندید؟ البته. سر چند؟ 1,000 دلار خوبه؟ جان آب دهانش را قورت داد. انتظار نداشت شرط آنقدر بالا باشد، اما در کنار یک میلیونر بود و به قول معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. گفت باشه قبول. میلیونر او را به یکی از کابین‌های رختکن ساحل که با رنگ‌های شاد رنگ‌آمیزی شده بود برد. توی آن تعدادی جلیقه نجات غریق، کفش موج‌سواری، پارو، چتر و چیزهایی برای تفریح مهمانان وجود داشت. او در را که قفلی نداشت باز کرد و دو چوب پرش بلند درآورد و با سبک خاصی که از مردی به سن او عجیب به نظر می‌رسید، پاها را در دو برآمدگی روی آن گذاشت و بالا رفت و ایستاد. او پیش از این کار پاچه های شلوارش را بالا زده بود و جان توانسته بود پاهای او را ببیند که ذره چربی و یا رگ بیرون زده‌ای که برای سن و سال او طبیعی می‌نمود در آنها پیدا نبود. من حاضرم. جان با دیدن چوب‌های پرش خواست اعتراض کند، اما فکرش را عوض کرد. چه با چوب و چه بدون آن، پیرمرد نمی‌توانست جوانی به سن او را شکست دهد. مسئله ای است؟ نه هیچ مسئله ای نیست. هر وقت شما حاضر شدید شروع می‌کنیم. پیرمرد با شادی زیادی گفت بسیار خوب، 1 2 3 شروع. چوب دستی ها را با مهارت فوق العاده ای گرفته بود. سران ها را چنان در ماسه ها فشار میداد که گویی سوار پرگار قول پیکری شده باشد و به سرعت پیش می رفت. ابتدا جان اجازه داد او جلو بزند. مطمئن بود که بالاخره از او جلوتر خواهد افتاد. بعد سرعتش افزود و پی برد که پیرمرد با سرعت بیشتری دارد جلو می رود. 10-20 متر از او جلوتر افتاده بود. آنچه جان حسابش را نکرده بود، نرمی ماسه ها بود که قدم هایش در آن فرو می رفت و بیرون آوردنش زمانی طول می کشید. متوجه شد که انرژی زیادی برای جلو رفتن صرف می کند، در حالی که پیر مرد با سبک بالی جلو می پرید. از فرط ناراحتی و عصبانیت پایش پیچ خورد و به زمین غلطید. توانست بلند شود و دوباره بدود. با تمام قوا می دوید، اما دومین نفر شد که از کنار چتر زرد و طلایی می گذشت. میلیونر که هنوز روی چوب ها بود برگشت با آرامش به جان که به شدت نفس می زد خندید. پیر مرد از چوب ها پایین پرید و گفت 1000 دلار. و چوب‌ها را دسته کرد و گذاشت روی شانه‌اش. جان نگاهی به جیبش انداخت و گفت مطمئن نیستم اینقدر پول، مسئله ای نیست، بعداً می‌دهی. در فاصله ای که به ساحل برمیگشتند تا چوب‌ها را سر جای خود بگذارند، پیرمرد توضیح داد هدف مثل این چوب پرش هاست، باعث می‌شود مردی به سن من در مسابقه 2 از 1 جوان ببرد. خیلی از مردم فقط بخش کوچکی از توانایشان را به کار می‌گیرند. اگر هدف متعالی داشته باشی، حتی از آنچه انتظار داری پیشی می‌گیری. این را در هر کاری که می‌کنی از یاد نبر، اما بدان که هر هدفی دو رویه دارد، درست مثل کار من که برای این شرط از چوب استفاده کردم. تو باید مبلغی تعیین کنی و زمانی را مشخص کنی که به آن مبلغ خواهی رسید. اگر این کار را نکنی، مثل این خواهد بود که در قایقی وسط دریاچه نشسته باشی و با یک پارو قایق رانی کنی. آن وقت فقط در یک جهت حرکت می‌کنی. شاید با آخرین نیرو پارو بزنی، اما مدام دور خود خواهی چرخید. اما آنهایی که هدف مشخص و روشنی دارند، با مقدار پولی که می‌خواهند به دست بیاورند و مدت زمانی که برای آن صرف کنند، هرچند که از تو کم استعدادتر، کم سوادتر و با تحصیلات کمتر باشند، خواهند توانست پیشرفت بیشتری بکنند و تو مثل همه حیرت خواهی کرد که آنها چگونه توانستند از همه جلو بزنند. این جادوی داشتن هدف و قدرت آنهایی است که کلان میاندیشند. او روی زانو نشست و مبلغی را که برای فروش فیلمنامه جان معین کرده بودند روی شنها نوشت، 250,000 دلار. بعد گفت حالا تو مدت زمانی که برای این کار نیاز داری بنویس. جان کمی فکر کرد و بعد خم شد و نوشت 3 ماه. نشد، باید تاریخ معین کنی، تاریخ مشخص، الان تا 3 ماه دیگر. جان به طور سریع محاسبه ای کرد و 3 ماه را پاک کرد و به جای آن تاریخ مشخصی نوشت. پیرمرد با رضایت او را نگاه کرد، انگار او کار مهمی کرده است. بعد اشاره به دریا کرد و گفت حالا تو باید هدفت را شب و روز به تعداد امواجی که آن را میشویند تکرار کنی، چون زندگی سبب میشود که اهداف خود را فراموش کنیم. این بهترین راهی است که هدف را بخشی از ناخودآگاه خود بکنی تا فرمانها پی در پی در تو تغذیه شود و شروع به فعالیت کند. به محض اینکه اهدافت مشخص و معین شد، حیرت خواهی کرد که خرد درونی تو چه نیروی عظیمی در اختیارت گذاشته است. جان گفت از یاد نمیبرمش. آن دو لحظه‌ای سکوت کردند. هر دو داشتن دریا را تماشا می کردن که ناگهان صدای فریادی شبیه فریاد دختر جوانی که در خطر باشد شنیدند. صدا 100 متر دورتر از دریا می آمد. پیر مرد بدون ذره‌ای درنگ وارد عمل شد و لحظه‌ای بعد جان هم به دنبال او دوید. با تعجب دید که پیرمرد حتی بدون چوب‌های پرش هم بسیار سریع و قدرتمند می‌دود. او زودتر از جان به آب رسید و در میان خروش آب به طرف صدا شنا کرد. دختر را از پشت گرفت و با قدرت به سوی ساحل شنا کرد و او را بیهوش روی شن‌ها گذاشت. از آنجایی که دختر نفس نمی‌کشید، او بلافاصله اقدام به کمک‌های اولیه کرد. به طور منظم سینه‌اش را به پایین فشار داد و رها کرد. پس از لحظه‌ای دختر به سرفه افتاد و آب معده‌اش را خالی کرد. آخر سر چشمانش را گشود و فهمید که نجات یافته است. چند شاهد ماجرا از جمله پدر و مادر دختر به طرف آنها دویدند، اما پیرمرد به محض اینکه دید به وجودش نیازی نیست از جا بلند شد و به جان گفت بسیار خوب برویم. او با سرزندگی راه افتاد و در حین رفتن پاچه شلوارش را که بالا داده بود پایین زد. شما جان او را نجات دادید. معروف است که وقتی یک نفر را نجات می‌دهی، تمام بشریت را نجات دادی. با نجات دادن یک انسان تو تمام بشریت را نجات می‌دهی، چون آن فرد به محض اینکه زنده بماند شروع به نجات دیگران می‌کند و این کار همچنان ادامه می‌یابد. نیچه می‌گوید تاریخ واقعی یک سلسله جاده‌هایی است در طبیعت که اثر اتفاق برای خلق انسان‌های بزرگ پدید آمده است. رشته طلایی و ناگسستنی این انسانها را به هم مربوط می سازد تا به این وسیله تاریخ واقعی را در مقابل آنچه مردم عادی تاریخش می نامند و پر از روایت قنبار جنگ ها بدبختی ها بسازد. از همان نخستین دیدار با پیرمرد سوالی ذهن جان را به خود مشغول کرده بود و با هر اتفاقی کنجکاوی او را برای رسیدن به پاسخ بیشتر کرده بود. سرانجام خود را جمع و جور کرد و از پیرمرد پرسید ببخشید، امیدوارم جسارت نکرده باشم، شما چند سال دارید؟ فکر میکنی چند سالم باشد؟ نمیدانم، اگر از روی دویدنتان بگویم، منظورم این است که شما برای اینکه از من ببرید اصلا نیازی به آن چوبها نداشتید. من عمدن چوبها را برداشتم که یک جوان 30 ساله را تحقیر نکرده باشم. خب پس چند سالتان است؟ شاید باور نکنی، من 102 سال دارم. 102؟ امکان ندارد. در بین کوه نشانی که من بین آنها بزرگ شدم، هنوز جوان هستم. برادران من راز جوانی را کشف کردند. جامعه مغز ما را با انواع اطلاعات غلط درباره سن و جوانی پر کرده است. از نظر ژنتیک مردم تا 120 سال می توانند زندگی کنند، اما ما عادت کرده ایم به یک 60 ساله بگوییم پیر، حتی اگر او خیلی سرحال و قبراق باشد. آنچه مردم را پیری زودرس دچار می کند این است که در زمان حال زندگی نمی کنند و در زندگیشان عشق وجود ندارد. آنهایی که همه انسانها را دوست دارند از آینده نگران نیستند و گذشته خود را به دوش گرفته به استقبال آینده می روند. به معنی رایج کلمه پیر نمی شوند. مریضی آنها را تهدید نمی کند، چون در هماهنگی به سر می برند. مریضی پیامی است که به ما می رسد تا نشان دهد آن هماهنگی درون ما با افکار غلط به هم خورده است. درباره اش فکر کن. سعی کن آخرین روزی را که در آن اصلا فکر منفی نداشتی به یاد بیاوری. باید هوشیار بود و هر کدام از این احساسهای منفی را مبدل به احساس عشق کرد. دوباره کودک شو و آغوش را بدون تعصب، بدون نفرت برای همه باز کن. البته چیزهای دیگری هم هستند که آدمها را زودتر از موعد پیر می کنند، مانند خوردن 2 برابر و 10 برابر کمتر نفس کشیدن و ظرفیتها را بیکار گذاشتن. آن دو از کنار بچه های گذشتن که داشتن با دقت قلعه روی شن می ساختند. پیرمرد پاسوس کرد و به تماشایشان ایستاد. آنها گروهی کار می کردند. عده‌ای پارو می ساختند و عده‌ای دیگر با سطل آب می آوردند تا در گودال‌های اطراف قلعه که برای حفاظت آن از مهاجمین خیالی کنده شده بود بریزند. اگر مردم از مرگ می ترسند به این علت است که هرگز حتی یک لحظه در زندگی خود احساس سعادت واقعی نکردند. وحشت از مرگ بر اساس این است که انسان می خواهد پیش از رفتن از این دنیا حداقل یک بار سعادت را تجربه کند. مردم چرا سعادتمند نیستند؟ برای اینکه مثل این بچه ها خانه بر روی شن می سازند که فردا با تعجب ببینند حاصل زحمت آنها را امواج شست و برده است. تو این اشتباه را نکن، به درونت مراجعه کن، خدا را در دل خود و در دل هر که می بینی کشف کن. وقتی به کلبه رسیدند، جان نگاهی به محلی که او و میلیونر اهداف را روی شن نوشته بودند کرد. تاریخی که جان نوشته بود با بادی که میوزید از روی شن پاک شده بود، اما عددی که میلیونر نوشته بود به طرز اسرارآمیزی کاملا برجا و قابل خواندن بود.